بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 416 سطر 9 و تحت هذا سطر مصنف در این فصل اثبات کرد که نفس فلکی دارای اراده عقلی است، یعنی ثابت کرد که فلک تعقل دارد و چون تعقل دارد اراده عقلی دارد و می دونید که موجودی می تواند تعقل داشته باشد، نفسی می تواند تعقل داشته باشد که ناطقه باشد. نفوس حیوانیه، نفوس نباتیه و به تعبیر جامع نفوس منطبعه در ماده تعقل ندارد، فقط نفوس ناطقه است که تعقل دارد. وقتی مصنف برای فلک اراده عقلی ثابت کرد، در واقع برای فلک تعقل ثابت کرده، و وقتی که برای فلک تعقل ثابت کرده، نفس ناطقه منتقد شده. معلوم میشه برای فلک نفس ناطقه منتقد شده. بعد به جای این که تصریح کند به وجود نفس ناطقه، گفته تحت هازا سرشان، یعنی تحت این مطلبی که گفتم یک مطلبی مخفی است، تو خودت از این مطلب من اون مخفی رو استخراج کن. مطلب من این بود که نفس، مطلب من این بود که فلک اراده عقلی دارد، تو از اینجا یک مطلبی رو که مخفی است استخراج کن و بگو پس فلک نفس ناطقه دارد. بنابراین تحت هازا سرون اشاره دارد به وجود نفس ناطقه برای فلک، اونجا به این عبارت فکر کرده. ما اول مطلب رو توضیح میدیم، بعدم میگیم که چرا مصنف به این عبارت فکر کرده. مشا که رئیسشون ارسطوس معتقدند به این که فلک دارای نفس منطبعه است نه نفس ناطقه. اونها برای فلک نفس ناطقه قائل نیستند. میگویند که فلک نفسی دارد که در بدنش حلول کرده و منطبع شده، درست مثل نفس نباتی یا حیوانی. البته از سنخ نباتی یا حیوانی نیست ولی منطبعه، یعنی نفس مهمی نیست، منتبع در ماده جسمانی. بعد معتقدن که فلک کارهای عقلانی هم داره، اما کارهای عقلانی او را این نفس انجام نمیدهد، عقل مستقلی که مدبر فلک هست انجام میده. که ما اینو در گذشته یه اشاراتی بهش داشتیم که گفتیم عقل اول مدبر فلک اول است، عقل دوم مدبر فلک دوم، تا آمدیم عقل نهم مدبر فلک نهم و عقل دهم مدبر عالم کون و فساد. پس هر فلکی مدبر عقلی دارد، گذشته از این که نفس منتبعه دارد. کارهای نفسانی رو که از فلک صادر میشه مثل مباشرت تحریک، اینو نسبت میدیم به نفس، و کارهای عقلانی رو نسبت میدیم به عقلی که مدبره. یعنی دو تا موجود قائلیم برای فلک، یکی موجود نفسی یکی موجود عقلی. این روشی بود که ارسطو عمل میکرد. و معتقد بود که نفس منتبعی فلک به توسط این تدبیر عقل، عقل مدبر کامل میشه، نفس فلک کامل میشه، منتها کمالش از راه حرکت دادن به بدنه خودش هست که چنانچه قبلا گفتیم حرکت وضعی، نه حرکت کیفی یا کمی یا عینی یا جوهری. بلکه فقط حضرت بعدیست که اینا در جلسات قبل گفت. استکمال نفس به وسیله این تحریکی است که انجام می دهد و خود کمال هم از ناحیه عقل به او افاده می شود. پس این نفس به توسط اون عقلی که مدبرش هست کامل می شود. این هست ارسطو بود. پس برای فلک نفس ناطقه قائل نمی شود. تا نوبت به ابن سینا رسید، دیگران هم همینطور معتقد بودند. مشرا معتقد بودند که نفس فلک نفس منتبع است و نفس ناطقه نیست. نوبت به ابن سینا که رسید، مذهب ارسطو رو نپسندید و فکر کرد که برای فلک نفس ناطقه وجود داره نه نفس منتبع، ولی نمیتونست صریحاً با ارسطو مخالفت کنه. باید مقدماتی رو ذکر میکرد تا ذهن شنونده ها رو با اون مقدمات آماده میکرد، بعد در نهایت با ارسطو مخالفت میکرد. در همین کارم کرده. اینجا داره با ارسطو مخالفت میکنه، میگه که فلک نفس ناطقه داره، ولی تکفیر نمیکنه، میگه که اعتقاد داره. در دو جای دیگه هم همین کارو میکنه، اونجا یواش یواش به سمت بیان مطلب میره. در نمط دهم که چهارمین جایی که این مسئله مطرح میشه، در اونجا تفسیر میکنه به وجود نفس ناطقه و مخالفتش رو با ارسطو اعلام میکنه. منتها مخالفت اینطوری، اگر کسی بگوید که چنین وضعی حق است، وضعی که مستور است بر دیگران مگر بر کسانی که حکمت متعالیه داشته باشن، که اولین کسی به اسم حکمت متعالیه خود نیستیم، بعدن صدرا اسم حکمت میذاره حکمت متعالیه، اصل اسم از ایشون بود. میگه کسی که حکمت متعالیه داشته باشه این مطلب رو میفهمه، ولی بر دیگران مستوره و تصریح میکنه. میگه اگر صاحبان حکمت متعالیه، وقتی تعبیر به صاحبان حکمت متعالیه میکنه معلوم میشه داره حق میگه، به نظر خودش حق میگه، اگر صاحبان حکمت متعالیه چنین مطلبی بگویند، اگر حق باشد میتوانیم نفس ناطقه‌ای برای فلک کنیم. که همه صدر و زیر کلامش نشون میده که حقه، ولی اونجا هم که داره تفسیر میکنه خیلی صاف ارسطو رد میکنه، تعدبا اینطوری هست. خب روشن شد که چرا ابن سینا میگه تحت آزار سرون و تفسیر نمیکنه. داشتیم تا دازه سرون بله
دازه سرون تطیل اومد سرون اخرا یا بعد
انجام میده دازه سرون صفحه 112 به چاپ ما بله مازی نه این رفتی به بحث ما نداره. حاضر سرون تطل اومین ها علا اصرار اخرى، این درست تعبیر به سر کرده، ولی سر رو خاطر بعدش توضیح داده، سر رو توضیح داده و اشاره به نفس ناطقه فلک نشد. صفحه 112 داره حاضر سرون تطل اومین ها علا اصرار اخرى اکرم اینو خواهی هم ببرد این معنی نشد. فرمین صفحه 125 هم هست، صفحه 125 و هاونا سر اون آخر و اون سر هم باز خواهی معنی کرده، اونم به این صورت معنی نشده. خود خواهی بیان میکنه این اولین باریست که ابن سینا همین فصلی که الان داریم میخونیم صفحه 416 در همین فصلی که الان گفتیم تحت آزه سرون، خود خواهی تصدیق میکنه این اولین باریست که مصنف داره نفس ناطقه رو با جمله تحت حاضر سر رو اشاره میکنه. معلومه اون دو سری که شما پیدا کردید که در نمط اوله نه هیچ کدوم جز این نواحی بله درست شده. در نمط اول دو بار تعبیر به سر داشتیم ولی اون سر بگم. خب من اینو قبلا عرض کرده بودم، داستان این که نفس ناطقه رو ابن سینا گفت و با ارسطو مخالفت کرد. الان دو مسئله اشاره میکنم، اگر چه در عبارت خاطر نیمده نمیشدم بیاد، اون چه که من میخوام عرض کنم در عبارت خاطر اتفاق افتاده، خاطر نمیشه عبارت کنم. داستان شرط میکنم بعد تفهیم کلام خاطر رو میگم. داستان این بود که وقتی که ابن سینا با ارسطو مخالفت کرد و نفس ناطقه رو جانشین نفس منتبعی کرد، برای فلک نفس ناطقه ثابت شد، نفس منتبعه نفس شد. بعد نوبت به فخ رسید، فخ دید بعضی کارها از فلک ثابت میشه که کار نفس ناطقه نیست، نفس ناطقه عجل لگینه که این چنین کاری انجام بده، لذا او معتقد شد که نفس منتبعه رو هم قائل بشیم، نفس ناطقه رو هم قائل بشیم. بعضی کارها رو به عهده نفس منتبعه بگذاریم، بعضی به عهده کار به عهده نفس ناطقه بگذاریم، و لذا ایشون قائل به دو نفس برای فلک، یکی نفس منتبعه، یکی نفس ناطقه. نوبت به صدرا که رسید، صدرا دید یک موجود نمیتونه دوتا نفس داشته باشه، چون نفس اصل هر موجوده. اگر یک موجود دوتا نفس داشته باشه، یک موجود میشه دو موجود، مثل ما اگر دو نفس داشته باشه میشه دو انسان. پس باید این دوتا نفسی رو که فخر گفته یک نفس بشه، نخواست نفس ناطقه رو این کار کنه و نخواست نفس منتبعه رو این کار کنه، گفت این دوتا رو باید یکی کرد. ایشون معتقد شد که فلک یک نفس دارد که این نفس دو مرتبه دارد، یک مرتبهش مرتبه نطق، یک مرتبهش مرتبه انتباع نفس منتبعه است، مرتبه تخیل، مرتبه تخیل. از هم به نفس منتبعه معتقد شد، هم به نفس ناطقه، و گفت با نفس فلک با مرتبه نطقش به دو مرتبه قائل شد، نه به دو نفس، هم به مرتبه ناطقه قائل شد، هم به مرتبه منطقه قائل شد. و نفس رو یکی قرار داد و گفت کارهای عقلانی با مرتبه ناطقه انجام می شود و کارهای از قبیل تخیل با مرتبه منطقه انجام می شود. این داستان نفس فلکی بود که ارسطو چنان گفت ابن سینا عوض کرد، فخ هر دو رو جمع کرد، منتها نتونست کامل جمع کنه، صدرا هر دو رو جمع کرد کامل جمع کرد. تدبیر عقل همه شما قبول، عقل در مافوق فلک همه قبول. حالا خواجه ابتدا داستان رو به این صورتی که عرض کردیم نقل کرد که مذهب مشائین این است که نفس منتبعی برای فلک هست که فلک تحریک بدنش رو به توسط همین نفس منتبع انجام میده، و بعد عقلی هم برای فلک هست که نفس منتبع به توسط اون عقل خودش را به کمال میرسنه، همونی که توضیح دادم. تا اینجا رو مشاء آمده. ابن سینا از طریق اثبات اراده عقلیه بیان کرد که باید در خود فلک تعقلی انجام بشه، گذشته از این که عقل مدبرش تعقل میکند، خود فلک هم باید تعقل داشته باشه، چون اراده عقلی داره، اراده عقلی هم مال خودشه، مال عقلش نیست، مال خودشه، از خودش باید نفس ناطقه داشته باشه، از خودش باید تعقل داشته باشه. اما دید نفس منتبعه نمیتواند تعقل داشته باشد، پس نمیتونه بگه که همه کار فلک نفس منتبعه است، باید به یک امری قائل بشه که تعقل رو داشته باشه. خب میتونست بگه که عقل مدبر تعقل داره، اراده عقلیه رو به عقل مدبر نسبت بده، چون بالاخره عقل مدبرم با این فلک ارتباط داشت، درسته که داخل فلک نبود ولی ارتباطی با فلک داشت، میتونست بگه اراده عقلی رو عقل مدبر میکنه بعد این فلک میده. دید این کارو بکنه بازم حرف تمام نیست، زیرا که یک کار فلک تعقله، کار دیگرش تحریکه، تعقل رو به عقل نسبت بده تحریک رو به چی نسبت بده؟ اگر میخواد تحریک رو به نفس منطبعه نسبت بده تعقل باقی میمونه، نمیتونست به چیزی نسبت بده. تعقل میخواست به عقل نسبت بده، تحریک باقی میمون به چیزی نسبت بده نمیشد. میخواست توی فلک یه چیز درست کنه که هر دو کار انجام بده. آمد معتقد شد به نفس ناطقه، نفس ناطقه کاری نداره، هم تعقل میکند هم تحریک میکند، چون عقل که نیست که در شأنش تحریک نباشد، نفسه در شأنش تحریک هست. و هر طرفی منتبع نیست که در شأنش تعقل نباشد، نفس ناطقه است در شأنش تعقل. پس هر دو کارو میشه به همین نفس ناطقه نسبت داد، عقلا مدبر گذاشت، اما همه کار خود نفس ناطقه باشه که هر دو کارو اون انجام بده، هم تعقل انجام بده به خاطر ناطق بودنش، هم تحریک رو انجام بده به خاطر نفس بودنش. توجه کنید تحریک رو من توضیح بدم. تحریک یعنی از قوه به فعلیت خارج کردن، حرکت یعنی از قوه فعلیت خارج شدن، تحریک یعنی از قوه فعلیت خارج کردن. فلک نفس دارد و نفس امر بالقوه است، یعنی مشتمل بر قوه است. امر بالقوه اشتباه گفتم، مشتمل بر قوه است. و چون مشتمل بر قوه است میتونه قوه خودش رو به فعلیت تبدیل کنه و از این ناحیه حرکتی رو به وجود بیاره. اما عقل موجود بالفعله، هر چی که در شأنشه در همون اول خدا بهش داده، چیزی رو در او بالقوه ننهاده تا او این قوه رو تبدیل به فعلیت کند و وصلی رو که ندارد بگیرد. هر وصلی رو عقل از همون اولی که خدا آفریده اگر در شأنش بوده بهش افاضه کرد، چیزی رو برای او بالقوه نداشته. پس حرکت در عقل ممکن نیست، تحریک هم در عقل ممکن نیست. لذا ایشون تحریک رو به عقل نسبت نمیده، ولی برای نفسش کاری نداره. نفس وابسته به ماده، درسته حلول در ماده نکرده ولی وابستگی به ماده داره، و به خاطر همین وابستگی به ماده میتونه در امری بالقوه باشه و بعد از اون بالقوه به سمت فعلیت خارج شود، یعنی حرکت کند و حرکت بدهد. از حرکت مناسب شأن نفس هست، مناسب شأن عقل نیست. تعقل مناسب شأن نفس منطبعه نیست، مناسب شأن نفس ناطقه هست. پس نفس ناطقه هر دو مناسبت رو داره، هم مناسبت داره با تعقل، هم مناسبت داره با تحریک. لذا چه بهتر که ما نفس فلک رو ناطقه قرار بدیم و هر دو کار رو به عهده نفس فلک بگذاریم، نه که یه نفس منطبعه درست کنیم به عهده دار تحریک، یه عقل درست کنیم به عهده دار تعقل. جدا نباید بکنیم. عقل بالاخره درست مدبر فلکه ولی جدای از فلکه. ما باید همه کارهایی رو که فلک انجام میده فاعلش رو در خود فلک بذاریم، فاعل بیرون نباید بذاریم، فاعل در خود فلک باید باشه. و در خود فلک باید چیزی رو داشته باشیم که هر دو کار رو انجام بده، اون چیز نفس ناطقه است. به این ترتیب نفس ناطقه رو ایشون اثبات میکنه از طریق اراده عقلی. این تقریبا، نه تقریبا بلکه تحقیقا دلیلی است که ابن سینا بر وجود نفس ناطقه داره، بر وجود نفس ناطقه فلکیه داره اقامه میکنه. در بعضی نوشته ها من دیدم، اونطور که یادم میاد خیلی قبلا دیدم، 15 دلیل ظاهرا اونطور که من یادمه بر این که فلک دارای نفس ناطقه است اقامه شده. 15 دلیل که حالا یک دلیلش دلیل ابن سینا، بقیه‌اش رو از جاهای دیگه به دست آوردن یا خودشون ساختن. البته بعضی دلایلش قابل اعتماد چندان نیست، از اون 15 دلیل که عرض میکنم بعضیش قابل اعتماد نیست، ولی بعضیش خب بالاخره مورد توجهه. مثلا یکی از اونایی که قابل اعتماد نیست اینه که میگه شما با این بدنه کوچکی که دارید نفس ناطقه بهتون تعلق گرفته، چگونه تصور میکنید فلک با اون بدنه عظیمش دارای نفس منطبعه باشد؟ خب این خیلی دلیل متقنی به نظر نمیرسه که چون هیکلش بزرگتر فساد نفس ناطقه داشته باشه. خب خیلی حیوانات هیکلشون از ما بزرگتر نفس ناطقه نداره. بزرگی هیکل دلیل بر شرافت نفس نمیشه که. خب بنابراین این دلائل وضعیشیست ولی بالاخره گفته شده دلائل زیادی. الان ابن سینا به یه دلیل داره اشاره میکنه. نفس فلک دارای اراده عقلی است. یه مقدمه. این اراده عقلی را اگه بخوای به عقل واگذار کنی به موجود بیرونی واگذار کنی. اگه بخواد به نفس واگذار کنی نفس منتبع قدرت اراده عقلی نداره. پس باید به یه چیزی واگذار کنی که قدرت داشته باشه و اون چیز عقل نیست، چون عقل اگرچه قدرت تعقل و اراده عقلی دارد ولی قدرت تحریک ندارد. اون چیز باید یه چیزی باشد که هم بتواند تعقل کنه هم بتواند حرکت بدهد و اون نفس ناطقه. به این ترتیبشون نفس ناطقه را اثبات کرد برای فلک. این یه دلیل تقریبا دلیلیست که میشه گفت تا حدی کامل هم. بعد که دلیل رو میگه میگه تحت آزا سرون که به مدلول یعنی وجود نفس ناطقه اشاره میکنه. این مطالبی بود که خواجه در اینجا ذکر میکنه، من عرض کردم و حالا از رو تفصیل میشد. حیوانی نداره، نباتی هم نداره، نفس منتبه مناسب خودشو داره. بله نفس منتبهی که دارد نفس منتبه مناسب خودشه. کسانی که نفس منتبه برای فلک خواهش رو میشکن نبودن حیوانی نباتی. حیوانی نباتی نفس عرضی هم. اون نفسی که برای فلک خواهش نفس فلکیه. فلکی با عرضی فرق میکنه. حتی سعی هم کردن که بگن نفس حیوانی نیست، نفس نباتی هم نیست. تغذیه و تنمیه و تولید که خاصیت نفس نباتی در فلک نیست. همچنین کارهای حیوانی در فلک نیست. قصه خوردن، شادی کردن، خندیدن و امثال ذلك اینا حالا مال همه حیوانات نیست، مال بعضی حیوانات. اینشون در فلک نیست. نفس ناطقه هم در ارضی داریم هم در فلکی داریم. حتما مراتب نطقشون فرق میکنه. ولی هر دوشون نفس ناطقه هم منطقه شخصشون فرق میکنه. ممکنه نفس ناطقه فلکی قوی تر از نفس ناطقه انسانی باشه و بله هست. خب مشورت دیگه داشت مگه همه شرط خلیفه بودن فقط نفس ناطقه نیست که شرایط زیادی داره. خلیفه باید حوض سعود رو طی کنه و به درجه عالی برسه. فلک فقط میتونه در وضعش سعود کنه. این انسان در همه چیزش داره سعود میکنه، حتی به قول صدرا در جوهرش هم داره سعود میکنه. چی میتونه یه خلیفه اینطوری باشه؟ تمام راه ها برای سعودش بازه، فلک فقط راه بعد براش بازه. در یه راهش خواسته نفس لازم نیست ثابت باشه. نفس به خاطر ارتباط با ماده که داره میتونه حرکت کنه، از قوه فعلیت میاد. نه قوت ضعفش الان کار نداریم. چیز قوی تری که بگذاری ناطقه و منتبه نه اون معلوم نیست. و معلوم نیست که نفس ناطقه فلک قوی تری از نفس ناطقه انسان یا به عکس. هر دوش احتمال داره. همینطور که عرض کردم ممکنه نفس ناطقه فلک از نفس ناطقه بعضی انسان ها قوی تر باشه، از نفس ناطقه بعضی انسان ها ضعیف تر باشه، که همین هم هست. ولی مشخص نیست از چی قوی تر است که ضعیف تر. بالاخره نفس ناطقه میتونه قوی باشه ضعیف باشه. نفس ناطقه فلک هم همینطور نسبت به نفس ناطقه انسان میتونه قوی باشه میتونه ضعیف باشه. بعضی نفس های ناطقه در انسان ها هستن که در فلک تصرف میکنه. فلک عبد اونها هست. معلوم که ضعیف تره. اما در وضع این نفس های ناطقه فلک تأثیر میکنه. صفحه 416 است این سطر نهو و تحت حاضر سر رو تحت حاضر یعنی تحت این که فلک دارای اراده عقلی است. یعنی از این که فلک دارای اراده عقلی است به مطلب مخفی که وجود نفس ناطقه برای فلک است باید پی برد. اقول از ظاهر من مذهب المشائین این است که مباشر تحریک فلک نفس جسمانی است نه نفس ناطقه. نفس جسمانی یعنی نفسی که در جسم حلو کرده. خودشون هم بعد اشاره میکنند هی از صورته المنطبعه فی مادته. صورت فلک است که در ماده فلک حلو کرده و منطبع شده. مشا معتقد بودن که مباشر تحریک اینه. و می گفتن ان الجوهر المجرد عن مادت الفلک، جوهر مجردی که مجرد از ماده فلکه و بیرون از ماده فلکه، الذی جوهری که یستکمل و به توسط اون جوهر نفس فلک، می گفتن هو عقل، اونی که مکمل نفس فلکه است عقله، که نمی تواند مباشر تحریک باشد. پس دو تا کار برای فلک است، یکی کار تحریک که کار نفسشه، یکی هم کار تکامل که به توسط عقلی که بیرون از اوست انجام میشه. ولی شیخ این حرف مشا بود، ولی شیخ قد استدل به مازاچره و آنچه که در این فصل ذکر به توسط دلیلی که در این فصل استقامه کرد استدلال کرد بر اون که مباشر حرکت ذو اراده ایز عقلیه، اونی که مباشر حرکت دارای اراده عقلیه، پس نمیتونه نفس منتبع باشه چون نفس منتبع دارای اراده عقلی نیست. فقط تقرر فی ممضا، در گذشته ثابت شد که قوای جسمانی شأنشون این نیست که تعقل کنن، در ممضا یعنی در همین نمط، در همین نمط ثابت شدیم که جسمانی ها نمیتونن تعقل کنن، باید معقول شود تا عاقل شود. در همون فصل طولانی که کل معقول انتحاب عاقلان، در اونجا اثبات کردیم که باید معقول شود، مجرد شود تا بتواند عاقل شود، اگر جسمانی نمیتواند عاقل شود. و تقرر در مامزا که در همین نمط هم گذشت که قوای جسمانی از شأنشون نیست که تعقل کنند. یه مطلب، پس تعقل رو نمیشه به قوای جسمانی نسبت داد. خب کسی میگه که تعقل رو به عقل نسبت بده، میخواهم تحریک رو چیکار کنیم؟ تحریک رو بخوام به عقل نسبت بدیم، عقل از اختش برنی نیست تحریک کنیم، چون عقل طوری ساخته شده که قوه توش نیست، چیزی تو قوه درش نیست نمیتونه حرکت کنه، نمیتونم حرکت بده مگر به حرکت شوقی که قبلا اشاره شد کرده باشد. عقل میتواند محرک باشد به حرکت شوقی، ولی نمیتواند محرک باشد به حرکت های معمولی، یعنی میتواند شوق ایجاد کند در نفس تا نفس به واسطه شوقی که درش ایجاد شده حرکت کنه، مثل این که معشوق در نفس عاشق شوق ایجاد میکنه، معشوق حرکت نمیکنه ولی عاشق رو به حرکت وا میداره که عاشق بیاد به سمت معشوق، این میگن حرکت شوقی. عقل میتواند حرکت شوقی بدهد ولی حرکت غیر شوقی نمیتونه بده. چرا؟ چون حرکت غیر شوقی مستلزم حرکت خود محرکه، محرک باید حرکت بکنه تا بتونه حرکت بده. شما که نفستون میخواد حرکت بده با اراده حرکت میده بدنتون رو، بعد بدنتون با فشار حرکت میده این سنگو، شما میشید محرک این سنگ ولی خودتون حرکت میکنه، نفس هم میشه محرک شما ولی خودش حرکت میکنه، منتها در اراداتش حرکت میکنه، بالاخره باید حرکت انجام بشه تا محرکیت درست بشه، مگر حرکت حرکت شوقی باشد که در افلاک هست و در خدا، در عقول هست و در خدا، اون حرکتشون حرکت شوقی، یعنی محرک شوقی هست برای متحرک ها، بقیه محرک ها باید خودشون حرکت کنه. اگر عقل بخواد محرک باشد به همین نحوه معمولی، که به همین نحوه معمولی هم محرکه، چون محرک بدن میگه، اگر میخواد محرک بدن باشه فعلاً باید خودش حرکت کنه، در حالی که عقل حرکت نمی کنه پس نمیتونه محرک باشه، نمیتونه مباشره تحرک باشه، مباشره تعقل هست مباشره تحرک نیست. پس ناچار برای تحرک باید موجودیه ای داشت، همون که برای تعقل گفتیم موجودیه داشته باشه. خلاصه باید یه موجودی در نظر بگیریم برای فلک که هر دو کار ازش بر میاد، هم تعقل هم تحرک. فقط تقرر در مامزا که قوای جسمانی شأنشون نیست که بتونن تعقل کنن، پس تعقل نمیشه به نفس منتبع نسبت داد. از اون طرف باز گذشت که عقولی که از شأنشون این است که واجب باشد برای این عقول هر کمالی که از شأن عقول است، هر کمالی که از شأن عقول است از همون اول برای عقول واجب میشود و چنین نیست که ممکن و بالقوه باشد بعداً به سمت فعلیت و وجوب خارج شود، بلکه از اول براشون واجبه. خب چون عقول شأنشون این است که هر چیزی رو و هر کمالی رو که لایقند بالوجوب و بالفعل داشته باشند و اصلا قوه درشون نیست، لیس من شأنها ان یباشر تحریک. عقول چنینی هم شأنشون این نیست که مباشر تحریک بشن و بدن فلک به حرکت بدن. پس تحریک رو نمیشه به عقل مدبر فلک نسبت داد، تعقل رو نمیشه به نفس منتظر در فلک نسبت داد. باید یه چیز دیگری در نظر گرفت که هم تعقل به اون نسبت پیدا کند، هم حرکت به خروج من القوت الالفعل. عبارت توجه کنید: و ان من شأن العقول التي من شأنها ان یجب لها ما من شأنها. از شأن عقولی که این صفت دارند و ان العقولی که شأنشون این است، این صفت دارند، شأنشون این است که برایشون واجب باشد آنچه که لایق اونهاست، آنچه من شأنشون این لایقشونه. هر چیزی که لایق اونهاست شأنشون اینی که این چیز برایشون واجب باشه. عقول چنینی لیسا من شأنها ان یباشر تحریک، شأنشون نیست که مباشر تحریک بشه، شأنش بالاتر از اینی که مباشر تحریک بشه، باید مباشر تعقل بشه. این علتی من شأنها ان یجب لها ما من شأنها، این صفته، وصفه، وصف مباشر به علیته. چرا عقل نمیتوانن مباشر تحریک باشن؟ چون تحریک جایی که قوه باشد و امکان باشد، در حالی که عقول هر چی دارن بالوجود دارن نه بالامکان و بالقوه، پس نمیتوانن مباشر تحریک باشن. خب فعیزن در جای خود ثابت شد که قوای جسمانی نمیتونن مباشر تحقل باشن و در جای خود ثابت شد که عقول نمیتوانن مباشر تحریک باشن. فعیزن بنابراین این دو مطلبی که ثابت شد واجب است که برای فلک نفس مفارق باشد، مثل نفوس ناطقه انسانیه. خب نفس مفارقی باشد که منشأنها، که شأن اون نفس ناطقه فلکی دو تا کار است: یک ان تعقل، دو و تو باشد تحریک، هم تعقل کند هم مباشر تحریک باشد. لتکون، تا با تعقل کردن ذات اراده عقلی بشود. و با تحریک، به توسط تحریک صادر شود انها، حرکت مستقیم. یعنی از این نفس ناطقه حرکت مستقیم ثابت بشه. شأنش باید این دوتا باشد که اگر شأنش تعقل بود صاحب اراده عقلی خواهد شد، لتکون ذات اراده تنم. اگر منشأ و مباشر تحریک بود صادر می شود از این نفس حرکت مستقیم. باید این دوتا شأن داشته باشد تا دوتا کار از او ساده شد و این دوتا کار رو ما داریم میبینیم که از فلش ساده میشه. هم اراده عقلی داشت به دلیلی که گفتیم، هم تحریک مستقیم داره که هم گفتیم، هم داریم مشاهده میکنیم. پس باید دوتا عامل، دوتا فاعل داشته باشد، دوتا فاعلش همون نفس ناطقه است که هم میتواند تحریک کند هم میتواند تعقل کند. خب پس ثابت شد که فلک دارای نفس ناطقه هست. ثابت شد که فلک دارای نفس ناطقه هست. چرا مصنف به این مطلبی که ثابت شد تفصیل نکرده؟ میفهمن لاکن، چون قول به ذالک، یعنی قول به وجود نفس ناطقه برای فلک، مخالف قول جمهور و توده مشاهین بود، لم یسر شیخ بهی، یعنی به این وجود نفس ناطقه برای فلک، بلکه به اشار الی ذلک یعنی به وجود نفس ناطقه برای فلک اشاره کرد به قولش که گفت و تحت هذا سر. خب مطلب روشن و معلوم شد که ابن سینا در اینجا میخواد نفس ناطقه رو ثابت کنه و معلوم شد که از چه طریقی اثبات میکنه، دلیلش هم باید بفهمه. فخر رازی مطلبی گفته که خواجه اون مطلب میپسنده و فقط نقل میکنه، چون قبلا هم گفتیم حرفای فخر رازی همیشه برای اشکال کردن نقل نمیشه، خود از اوقات هم برای تایید کردن نقل میشه. گاهی حرفای خوبی داریم ما اونها رو به عنوان توضیح کتاب بحثمون میاریم، گاهی حرفای نازوری داریم اونی جواب میشه، اشکال داره حرفشو اشکالشو بیان میکنه. فخر رازی میگه ابن سینا در چهار جا اشاره کرده به اینکه فلک داره نفس ناطقه، در چهار جا، در آخرین جا که جای چهارمه اشارهش خیلی قوی شده، حتی میتوان گفت تصدیق کرده. پس در سه جا اشاره کرده، در جای چهارم تصدیق کرده و در هر چهار جا هم منظورش این بوده که فلک رو داره نفس ناطقه اعلام کنه. اولین جا همینجا چی خوندیم؟ سه جای دیگه هم هست وقتی رسیم برده دو تاش در نمات شیشه، یکیش هم در نمات ده، یکی در این نمات سه که الان داریم میخونیم، دو تاش در نمات شیشه و یکیش هم در نمات ده. حالا عبارت های اون نمات شیش رو با نمات ده هم ذکر میکنیم، توضیح هم از خارج هم میکنم. و الفاضل شارع ذکر کرده که شیخ تکلم فی هذه المسئله، هذه المسئله یعنی وجود نفس ناطقه برای فلک، در این مسئله تکلم کرده در این کتاب اشارات فی اربعه موارد، در چهار موضع در این باره بحثه و در تمام این موارد گفته این نها اونا سرن و لکنه لم یفصل قول را در این سر، یعنی تفصیل نداده تا سر برطرف بشه، نگفته مرادم از سر چیست الا در موضع چهارم که سر رو بیان کرده و ابهام از تمام این سه موضع برداشته شده. حالا یکی که این موضع چهارگانه رو میشونه، ولی اول و فیازد موضع، اولین موضعی که تصدیق کرده به وجود نفس ناطقه برای فلک همین موضعی که الان خوندیم، همین در همین نمت سه. و ثانی موضع ثانی در آخر فصل دهم از نمت شیشمه، در اونجا چنین گفته که نفس سماع باید یا اراده صاحب اراده جزئی باشد یا صاحب اراده کلی باشد تا با این اراده کلی بتواند کمال رو کسب کند. از اینجا نتیجه گرفته که چون فلک دارد کمال نصب میکند، پس باید دارای اراده کلی باشد و اگر دارای اراده کلی است، پس باید نفس ناطقه داشته باشد، ولی تصویر رو نفس ناطقه نکرده. اونجا هم گفته که تحت آزاد باشد. بله، ولی اول و فیاز الموزه که روزی دادم و ثانی فی آخر فصل دهم از نمت شیشون اونجا چه اینچنی گفته و اینما نفس و سما فهوه اینجا این نماز شاید اما بهتر باشه، شما که دارتون چه داری؟ اما داری؟ اما بهتر باشه. و اما نفس و سماه فهوه صاحب و ارادت این جزئیه، او صاحب و ارادت این کلیه، نفس سماوی یا صاحب اراده جزئی یا صاحب اراده کلی، و ایشون معتقده که صاحب اراده کلیه. در همین فصلی هم که الان خوندیم دیدید اثبات کرد که صاحب اراده کلیه، او صاحب و ارادت این کلیه که تتعلق و بها، یعنی اون اراده تعلق میگیرد به این نفس، یا نفس تعلق میگیرد به اراده، یعنی از اراده استفاده میکنه، لتنال ضربا من الاستشمار، تا این نفس از ناحیه این اراده، اراده کلی به یه نوع استشمالی برسد، این کان اگر اون استشمال موجوده. آخه بعضی استشمال ها برای نفس برای فلک ممکن نیست، مثل استشمال در جوهر، استکمال در چه کم این استکمال در اینها براش ممکن نیست، فقط استکمال در وضع براش ممکن نیست. نظام میگه نوعی از استکمال امکان اگر بوده باشد، اگر داشته باشه، اگر نداشت که هیچی. نوعی از استکمال برای فلک هست که عبارت از استکمال در وضع، و این استکمال در وضع رو میفرماد با اراده کلیه باید اثبات کنه. اما این رو توضیح دادم که در هر اقدامی ما باید اراده کلی داشته باشیم، بعد اون اراده کلیمون رو به توسط ارادات جزئیه که پیدست میان به مراد منتهی کنیم. پس اراده کلی در هر فعلی لازمه. لذا فلک هم اگر بخواد استکمال پیدا کنه باید اراده کلی داشته باشه. خب اگه اراده کلی داره اصلا میشه عقل دیگه، حتی میشون نفس ناطقه. پس در اینجا هم ایشون داره سری رو بیان میکنه بدون اینکه اون سر رو تصریح کنه. و اما نفس سما فهو صاحب و ارادت این جزئیه او صاحب و ارادت این کلیه، که یا نفس منتبعه دارد که صاحب اراده جزئیه باشه، یا نفس ناطقه دارد که صاحب اراده کلیه باشه. اون تصویراتی که پخش کرده ایشون نتونسته تصویر کنه که دارای دو مرتبه است. لذا میگه یا باید این نفس داشته باشی یا باید اون نفس داشته باشی، جمع بری دو نفس نمی کنی. ارسطو گفته نفس جسمانی و چه دارای اراده جزئی، ما میگیم نفس ناطقه چه دارای اراده کلی. بعد گفته رفیه سر رو، این دومین موضوع. موضوع سوم اصالت فصل رابع عشر منزال کن نمت، فصل چهاردوم از همون نمت شیشون، که تکلم کرده که چگونه نفس فلک به عقل تشبه پیدا میکنه و از طریق این تشبه به کمال لایق میرسه. چون عقل صاحب اوصاف کمالی بی نهایت، فلک هم وقتی عقل رو ملاحظه میکنه اون کمالات رو در عقل میبینه و مشتاق میشه به اون کمالات، حرکت میکند تا تشبه رو به اون کمالات پیدا کنه. خود اون کمالات رو به دست نمیاره ولی تشبه رو به اون کمالات پیدا میکنه. در اونجا اینو گفته، بعدش هم اشاره کرده به مطلبی که عرض میکنه. حیث تکلمه در کیفیت تشبه نفس فلک به عقل، که چگونه فلک به اون عقلی که مدبرش هست تشبه پیدا میکنه. در وقتی که این مطلب رو تکلم میکرده فقط و انت اذا طلب تلحق بل مجاهده فرو و ما لا حلک از سرون واضحون خفی، سرون واضحون خفی، سرون واضحون حق داره کتابمون درست نیست، خفی باید باشه. کتاب شما خفیه؟ بله. گفته که تو اگر حق رو طلب کنی با تلاش علمی، چه بسا برای تو روشن بشود سری که واضح هست به لحاظ خودش، یعنی مطلب رازه منتها واضحه. اگر درست فکر کنی میبینی روشنه برات، اما خفیه و به همین جهت دیگران بهش پی نبردن. اگر واضح واضح بود، واضح خفی نبود، بله بله حق باطله، باید این سین خفیه. بله واضحون خفی، کتاب ما نمیشته حق، ولی باید خط خود خفی کشه نمیشته بشه. واضح هست عرض میکنم خودش واضحه، لذا قابل نیل و دسترسی هست، اما خفی است، باید با دقت به دست آورد، زیرا که امری خفی که از ذهن بسیاری از افراد مخفی مونده. دیگه نگفته این سر خفی چیه. این سجا، این سجا سر رو گفته در مانانیزی، گفته تحت آزا سر رو، در دومینجا گفته فیه سر رو، در سومینجا گفته لا حلکه سر رو واضح اون خفی، و در هیچ کدوم از این سجا اون سر رو توضیح نداده که مراد از این سر چیه. در نمت چهارون مطلبی گفته که اونجا به این سر تصریح کرده. در نمت دهم، در نمت دهم مطلبی گفته که در اونجا به این سر تصریح کرده. روشن شده که مراد کسر وجود نفس ناطقه برای فلک است. حرفی که در نمط دهم گفته اینه، که با نوعی از نظر و تأمل دقت کنید من چطوری عبارت رو توضیح میدم، چون این عبارتی که از نمط دهم ذکر میکنیم یه عبارت طولانی که احتیاج به تجزیه ترکیب داره، مسئله از خارج روشن بشه بعد من از رو بتونم تفسیرش کنم. تازه در اینجا هم خواجه کامل نقلش نکرده، خبر کانه رو نیورده، جواب اینو نیورده، ولی بالاخره باید یه جوری توضیحش داد. ایشون میگه که با ضرب من نظر، با نوعی فکر میتوانیم مطلبی را که بر همه علما جز راسخین فی الحکمت المتعالی مستور است به دست بیاریم. مطلبی که بر همه مستور است جز بر راسخین فی الحکمت المتعالی، اون مطلب رو با نوعی فکر و نظر میتوانی به دست بیاریم. و اون مطلب این است که برای هر فلکی بعد از عقول مفارق نفس ناطقه است، مانند نفس ناطقه ما که منتبع در ماده نیست اگرچه علاقه به ماده دارد، ارتباط به ماده دارد ولی حلول در ماده نکرد. خب میگه اگر با نوعی نظر این مطلب مستور رو به دست بیاری این حق است و میتونی ازش دفاع بکنی. پس توجه میکنید که سر رو ادعا میکنه و بعدم توضیح میده که مراد از سر همین مطلب حقیست که گفته شد که بگویید برای افلاک بعد از اون عقلی که مدرسهشون هست نفس ناطقهی وجود دارد که کارهای فلک رو او تنظیم میکند و مباشرت میکند. اگه اینو بگی حق گفتی و اشکالی نداره. خب تفسیر کرد به وجود نفس ناطقه برای فلک و تشبیه هم که به نفس ناطقه ما، گفت همونطور که برای ما نفس ناطقه برای فلک هم نفس ناطقه. و رابه چهارم اینجایی که ابن سینا این سر رو مطرح میکنه منتها پرده از روی این سر برمیداره، فصل نهم از نمط دهم فانه قال هناک، در اونجا اینطور میگه ثم امکان ما یلوه ضرب من النظر مستورا الى الا على الراسخين في الحكمه المتعاليه ان لها بعد العقول المفارقه التي لها كالمواري نفوسا ناطقه غير منتبهه في موادها بل لها معها علاقه ما كمال نفوسنا مع عبداننا حقا. حقاتو عبارت نیست، اینجا نیست، اونجا هست. حقا خبر کانه است، من همه عبارت یه جا خوندم تا این حقا رو اضافه کنم. دقت کنید ما یلوه ضرب من النظر اسم کانه است، خبرش همون حقا نیست که من تو عبارت آوردم، تو عبارت نمط ده آمده، خاجه نقلش نکرده. مستورن خبر کانه نیست، مستورن حال از مای یلوهوست، مفعول یلوهو هم که همین زمینی که در خودش تصویده ان لها بعد العقول المفارقه تفسیر ماست بدون من بیانیه، چون نمیتونه مفسر باشه، انه مفسر داریم. خب بعدم از کردم که حقا خبر کانت و جواب اینم خاطر ذکر نشد. من حقا رو جلو منو میکنم، ثم امکان حقا اگر حق باشد آنچه که نوعی از نظر و فکر آشکارش میکند در حالی که اون چیز مستور است بر اذهان علما جز بر اذهان کسانی که راسخ در حکمت متعالی است. اونی که نوعی از نظر آشکارش می کند و بر و غیر راست فینی فرشمت المتعالی مخفی چیست؟ ان لها از کردن تفسیر برای مای مایل هست ان لها یعنی للافلاک بعد از عقول مفارقهی که برای افلاک کلمبادی هستن برای افلاک بعد از عقول مفارقهی که این عقول مفارقه برای افلاک به منزله مبادی و فوائل هستن نفوسن نفوسن اسم این است اسم این است ان لها بعد از این عقول نفوسن نفوسن ناطقه برای افلاک بعد از عقول نفوس ناطقهی باشد که این نفوس منطبعه در مباد افلاک نیستند حلول نکردن بلکه برای این نفوس معها یعنی با مواد افلاش یه نوع علاقه است کمال نفوس نام عبدان اینا چنانکه نفوس ناطقه ما با عبدان ما یه نوع رابطه داره حلول در بدن ما نکرده ولی یه نوع رابطه داره اگر اون چه که این نوع تأمل آشکارش می کند که توضیح داریم چیز حق باشد وقت جواب این ذکر نشده که مثلا می توان گفت که فلک داره نفس ناطقه خالا جواب فراد مراجعه کرد من مراجعه نکردم جواب اینجا رو ذکر نکرده خاضی مثل خبر کانه رو ذکر نکرده مثل خبر کانه تو ذهن من بود از کرده جواب تو ذهن نمی فراد مراجعه کنید فصل نهم از نمس جهان صفیه ها در موضع در چهار موضع این مطلب رو مطلب مطلب کرده که فلک داره نفس ناطقه است منتها در سه موضع اشاره نکرده که مرادم از سر چیست در این موضع چهارم تصریح کرده به اینکه مرادم از سر وجود نفس ناطقه برای فلکی صفی آزل موضع تصریح کرده به حقیقت ذالک سر حقیقت ذالک سر رو اینجا روشن کرده در بقیه فقط گفته سر هست و رد شده توضیحی نداره خب مطلب همین شد مطلب این شد که نفس فلک گفتیم دارای اراده عقلی و بعد هم گفتیم نفسی مفارقه نفسی ناطقه ولی آخرتر اضافه کردیم که این نفس ناطقه نفس منطبعه هم در بر دارد و قهران نفس منطبعه می شود ابزار او بنابر نظر مشا می شود مرتبه او مرتبه نازل او بنابر نظر فتا علاقی حال صاحب نفس ناطقه صاحب المطمئن این صاحب تموم شد تا بعدم به بقیه موارد برسیم.